ات 22 این صدای رادیو فرداست. از استدیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، دهم ماه می سال 2011 میلادی، بنده کیوان حسینی به شما درود میفرستم در هر کجای ایران و جهان که هستید و شنونده رادیو فردا هستید. در حال حاضر شنونده مجله شبانگاهی رادیوی ما هستید که تا ساعت 10:30 شب به وقت تهران ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و از جمله ارتباط زنده با گزارشگر ورزشی رادیو فردا و گپ مفصلی درباره بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا. اما قبل از همه اونها سری می‌زنیم به دنیای خبرها با کیان منوی.
با درود فراوان، شرکت روس اتم سازنده نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران و از آغاز مراحل نهایی برای فعال شدن نیروگاه بوشهر خبر داد. سخنگوی این شرکت روسی روز سه‌شنبه اعلام داشت واحدهای مولد در این نیروگاه در حداقل میزان تنظیم شده که از مراحل نهایی فعال ساختن نیروگاه محسوب می‌شود. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که بیش از دو دهه پیش با قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار توسط شرکت اتم روس آغاز شده، فعالیتش بارها به علل گوناگون به تعویق افتاده است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز سه‌شنبه خود در ریاض مسئله رابطه با ایران را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت عربستان سعودی گرد آمدند تا درباره مسائلی همچون تنش در روابط این کشورها با ایران و نیز ناآرامی‌ها در کشورهای عربی رایزنی کنند. در این میان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با سفر به چند کشور منطقه از جمله قطر و امارات برای کاستن از تنش در روابط با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تلاش کرده است. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با 154 رأی موافق تصویب کرد، در حالی است که کمتر از 20 روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باقی مانده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران از بازگشت گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو استقبال می‌کند. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این نامه امروز سه‌شنبه توسط سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا به خانم اشتون تسلیم شد. ماهر اسد، برادر کوچک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، همراه با 12 تن دیگر از مقامات بلندپایه سوریه به دلیل دست داشتن در سرکوبی اعتراضات این کشور مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. در خبری دیگر، در بمباران‌هایی که به گفته خبرنگاران شدیدترین بمباران ترابلس در هفته‌های گذشته بود، هواپیماهای ناتو در طی شب گذشته دست کم 4 هدف را در پایتخت لیبی بمباران کردند. یکی از ساختمان‌های بمباران شده به گفته اهالی محل متعلق به یک نهاد اطلاعاتی نظامی و ساختمان دیگر محل کار و مراجعه نمایندگان مجلس لیبی بوده است. خانواده‌های دو جوان آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فرزندانشان شدند. خانواده‌های جاش فتال و شین باور اتهام‌های این دوران ناعادلانه خوانده و گفتند که مقام‌های قضایی ایران از بازی با زندگی این دو تن باید دست بردارند. سازمان ملل میگوید دولت سوریه به کمک‌های بشردوستانه و کارشناسانی که قرار بود از طرف این سازمان نیازهای فوری در چند شهر را برآورد کنند، اجازه ورود به شهر درعا نداده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته در دیدار با دبیرکل سازمان ملل موافقت کرده بود که این سازمان گروهی را برای بررسی وضعیت و برآورد نیازهای بشردوستانه به آن کشور بفرستد. و دولت کوبا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد برای شهروندان این کشور اجازه سفر به کشورهای خارجی را صادر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این برای نخستین بار پس از 50 سال است که به کوبایی‌ها چنین اجازه‌ای داده می‌شود. این تصمیم یکی از 313 اصلاحاتی است که در کنگره حزب کمونیست کوبا در ماه آوریل اتخاذ شد. با سپاس فراوان.
آخرین خبرها را از کیان منوی شنیدید. ممنون کیان. میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. حالا که فلسطینی ها میخواهند با هم صلح کنند و فتح و حماس دست از مجادله بردارند، موضع جمهوری اسلامی میان چیست؟ دولتی ها گویی از این توافق خوشحالند، اما آیا طرفداران آیت الله خامنه ای و خود آقای خامنه ای هم راضی است؟ خواهیم شنید. مدیر یک شرکت صادراتی در آمریکا به جرم نقض تحریم ایران نقره داغ شد. جزئیات حکم سنگین این آمریکایی را میشنوید. مسئله سگهای خانگی آرام آرام به اصلی ترین دغدغه برخی از مقامهای جمهوری اسلامی تبدیل می شود. از مجلس که می خواهد قانون در این باره تصویب کند تا فرمانده نیروی انتظامی که باز می خواهد سگهای خانگی را بازداشت کند. و حالا همه آنها که دل به همدمی با این نماد وفا یعنی سگ بستند، چشم امیدشان به انجمن حمایت از حیوانات است.
مسئول در واقع نظم یک مملکت باید این نکات رو بدونه که قانون وقت قابل اجراست و اینا در واقع موضوع قانون.
دکتر جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، برای من از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با سگ‌های خانگی خواهد گفت. در کنار ارتباط زنده با گزارشگر ورزشی رادیو فردا و آخرین نتایج لیگ قهرمانان آسیا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. حماس با پای خود و بیان که متوجه باشد به قتلگاه می رود. این باور حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان است که تحلیلی متفاوت دارد با آنچه دولت جمهوری اسلامی در قبال توافق فتح و حماس اتخاذ کرده است. آقای شریعت مداری معتقد است در سگانه فتح، حماس و اسرائیل، این تنها حماس است که از مواضع خود عقب نشینی کرده. با آرش حسنی‌ها همراه می شویم و گزارشی با تکیه بر سرمقاله روز سه‌شنبه روزنامه کیهان.
دستیابی گروه‌های فلسطینی فتح و حماس به توافقی مشترک محال است. این تحلیل رامین مهمانپر است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چند ماه پیش از امضای توافق گروه‌های فلسطینی فتح و حماس بود. شاید امضای این توافقنامه برای مسئولان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی شوک‌آور بوده است. اما هرچه بود، پس از امضای این توافق، جمهوری اسلامی بدون آنکه اشاره‌ای به انتقادهای همیشگی خود به رویه گروه فتح به رهبری محمود عباس داشته باشد، به استقبال این توافق رفت. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، این توافق را گامی مثبت و رو به جلو خواند تا علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط سیاسی جهان عرب، این موضع ایران را موضعی منافقانه بخواند.
عرض بکنم این یکی از منافقانه ترین مواضعی بوده که جمهوری اسلامی گرفته. بدون شک جمهوری اسلامی از این توافق عصبانی و ناراحته. بدون شک اگر امکان داشت مثل گذشته و کانال دمشق کاملا امن و امان بود، تلاش میکرد جلوی این کار رو هم بگیره. جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار توافق فلسطینی ها نیست. ابو مازن به دفعات اعلام کرده ضربه هایی که جمهوری اسلامی به جنبش فلسطین و در راه تشکیل دولت فلسطین زده هیچ کمتر از ضربه های اسرائیل نیست. سیاست جمهوری اسلامی همونطور که در همه جا تکیه بر تفرقه داره، در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه، اینجا هم همینطوره. و به طور کلی جمهوری اسلامی ابو مازن رو شخصیتی میدونه که خطرناکه براشون. اگر فلسطین هم از دست اینا بره و فردا دمشق هم بره، حزب الله هم از دستشون خواهد رفت. و بنابراین بسیار جمهوری اسلامی نگرانه. اول جست استقبال از این جنبش ها رو گرفتن، ولی امروز بسیار نگران از آنچه در دمشق میگذرد و انعکاس آنچه در دمشق میگذرد بر ساحت فلسطین و لبنان.
اما روزنامه کیهان که از آن به عنوان روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یاد می شود، در شماره روز سه‌شنبه خود سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعت مداری، نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه داشت که صراحتاً به انتقاد از این توافقنامه پرداخته و آن را عدول حماس از مواضع انقلابی این گروه نامیده است. حسین شریعت مداری در این یادداشت امضای این توافقنامه از سوی حماس را افتادن این گروه فلسطینی در میدان بازی مشترک آمریکا، اسرائیل و به نوشته او سران خودفروخته عرب با نمایندگی ابو مازن توصیف کرده و به حماس توصیه کرده است روی دیوار در حال فروپاشی فتح یادگاری ننویسد. به نوشته شریعت مداری، امضای این توافقنامه آشتی کلاه گشادی است که بر سر حماس رفته. نماینده آیت الله خامنه ای همچنین از خالد مشعل گلایه کرده که چرا پس از امضای این توافقنامه از احتمال گفتگوی صلح با اسرائیل سخن گفته است. این گلایه را می توان ادامه این سخنان آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر پارسال به شمار آورد که در آن صراحتا به مذاکرات صلح فتح تاخته بود.
مسئله فلسطین همچنان مسئله اول دنیای اسلامه. جنایات در غزه همچنان ادامه دارد. جنایات در کرانه غربی رود اردن همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی با کمال وقاحت و پررویی ظلم و ستم خود را بر مردم مظلوم فلسطین ادامه میده. اونجا در واشنگتن جلسه کنفرانس صلح میگذارن. صلح با کی؟ میخواهن قضایای فلسطین را، جنایات دشمنان ملت فلسطین را سرپوش بگذارن با این مذاکراتی که اسمش گذاشتن مذاکرات صلح.
اگر تحلیل روز سه‌شنبه روزنامه کیهان را موضع رهبری جمهوری اسلامی به شمار آوریم، به نظر می‌رسد دولتی‌ها یا باید فتیله استقبال از توافقنامه فتح حماس را پایین بکشند یا چالشی دیگر با رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش را تجربه خواهند کرد.
شریعت مداری در روزنامه کیهان نوشته که نمی‌شود روی دیوار فتح یادگاری نوشت. گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا بار دیگر مدیر یک شرکت صادراتی به اتهام نقض قانون تحریم‌های ایران به زندان و پرداخت جریمه محکوم شد. بر اساس رأی دادگاه شرکت صادراتی نیز محکوم به پرداخت جریمه 300 هزار دلاری شده است. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
مدیر عامل یک شرکت کالیفرنیایی در شهر بیکرزفیلد به نام دیوید میدور به اتهام نقض قوانین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی یک دادگاه فدرال به 13 ماه زندان و پرداخت 10,000 دلار جریمه محکوم شد. علاوه بر این، کمپانی تحت مدیریت وی به نام GWC Valve International هم 300,000 دلار جریمه شد و به دستور قاضی دادگاه حدود 411,000 دلار نیز از دارایی‌های نقدی شرکت ضبط شد. این کمپانی کالیفرنیایی از این پس تا 5 سال تنها به قید التزام ماموران دولتی و زیر نظر آنان میتواند به فعالیت ادامه دهد. در دادگاه مدیر عامل شرکت به اتهام‌های وارده به خود و شرکت GWC Valve اعتراف کرد و گفت که با عدم آشنایی به قوانین، ممنوعیت داد و ستد بازرگانی شهروندان آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. مقام‌های دولتی در کالیفرنیا گفتند که از ژوئیه سال 2005 تا ماه می 2008 میلادی این شرکت سازنده شیرها و دریچه‌های صنعتی حدود 2,200,000 دلار سفارش از مشتری‌های ایرانی دریافت کرده بود. این مقام‌ها هویت مشتری‌های ایرانی را فاش نکردند. محکومیت مدیر عامل و شرکت صنعتی در کالیفرنیا اگرچه تازه ترین مورد در زمینه کنترل دقیق بر اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است، ولی آخرین چنین مواردی هم نخواهد بود. پیش از این یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به رادیو فردا گفته بود که سود و درآمد سرشار از معامله با جمهوری اسلامی مهمترین عامل در نقض تحریم‌ها به شمار می‌رود و در این گونه موارد قیمت کالاها چند برابر قیمت اصلی به ایران فروخته می‌شود.
حکم یک آمریکایی به اتهام نقض قانون تحریم‌های ایران. گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و اما سگ‌ها، این حیوانات نجیب و وفادار و دوست داشتنی که تکلیفشان با انسان ایرانی روشن نیست، به خاطر اینکه برخی ایرانی‌ها به سختی به سگ‌ها دل می‌بازند و عاشقشان می‌شوند و برخی از ایرانی‌ها می‌خواهند این حیوانات را به جرم سگ بودن بازداشت کنند. انجمن حمایت از حیوانات در نامه‌ای سرگشاده به فرمانده نیروی انتظامی به گفته‌های اخیر او درباره نگهداری حیوانات به ویژه سگ‌ها در ایران اعتراض کرده. اسماعیل احمدی مقدم هفته پیش در جمع خبرنگاران گفت با کسانی که در معابر عمومی سگ حمل می‌کنند برخورد می‌شود و و به گفته او چون سگ نجس است باید برای حمل سگ‌ها از خودروهای خاص استفاده شود. طرح بازداشت سگ‌ها و برخورد با کسانی که سگ نگهداری می‌کنند هنوز در مجلس ایران تصویب نشده است. دکتر جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از مواردی که در این نامه به آن اشاره شده می‌گوید. دکتر آل داوود:
ما گفتیم خب مسئول در واقع نظم یک مملکت باید این نکات رو بدونه که قانون تحت قابل اجراست و اینها در واقع مجری قانونی هستن که مجلس باید تصویب کنه، یعنی نمیتونن جلوتر از مجلس حرکت کنن و در واقع دخالت در کار قوه مقننه انجام بدن. در حال نیروی محترم انتظامی و فرمانده محترمشون و در جریان باشن که وقتی قانونی هنوز تصویب نشده امکان اجرا نداره. و ما البته از طریق تعدادی از حقوقدان‌ها و وکلایی که معمولا باشون کار میکنیم پیگیر این مسئله هستیم که آیا اصلا میشه شکایت حقوقی از کسی که به موضوعات غیرقانونی دستور اجرایی میده مطرح کرد یا نه.
آقای دکتر آل داوود، الان نحوه برخورد با کسانی که سگ نگهداری میکنن یا توی خیابون حمل میکنن چطوره؟ آیا صاحبان سگ‌ها بازداشت یا جریمه میشن؟
حالا صحبت‌های مختلفی هست که بعضی‌هاش هم جنبه شایعات ممکنه داشته باشه که مثلا حالا سگی رو مثلا کشتن یا گرفتن، که ما همه اینا رو در واقع پیگیری میکنیم. ندیدیم مورد واقعی که مثلا منجر به کشتن حیوان شده باشه، ولی خب نسبت به اینکه حیوان برده باشن به بازداشت و بعد تعهد بگیرن یا جریمه بکنن و حیوان آزاد بکنن خب زیاد هست. یا اینکه حالا مستقیما در واقع این جریمه ها رو دریافت کنن، اینا موارد هم زیاد پیش میاد. طبیعتا وظیفه نیروی انتظامی اینه که از چندگانه کاری و کارهای موازی و اینکه به نیروهای تحت امر اجازه رو بدن که بتونن سر خود مثلا یه کاری رو انجام بدن چیزی که غیر قانونی هست، باید جلوگیری کنن. ما پیشنهادمون اینه که فتح کنن اگر قانونی تصویب شد، حالا به همون شکلی که نیروهای متخصص اون قانون نظر میدن، بعد اون قانون ما هممون در مقابل قانون به هر حال سر تعظیم فرود میاریم و اون قانون رو هممون با دل خوش انجام میدیم و اجرا میکنیم. این نکته خیلی مهمیه که این کار غیرقانونی باعث میشه که کل نظام رو زیر سوال ببرن و افرادی که در این زمینه باعث زیر سوال رفتن نظام میشن، فکر میکنم که باید از طرف مسئولین مورد پرسش قرار بگیرن.
آقای دکتر آل داوود، شما پیشتر هم در مورد نجس بودن سگ از مراجع استعلام کرده بودید، نتیجه این استعلام چی بود؟
بحث استعلام یا استفتا در این مورد مطرح نبود، یه کار تحقیقاتی بود در چند مورد مختلف که ترکیب بین سگ و گرگ بود که همه استفتاهاتش منجر به این هستش که اگر این حیوان شباهت بیشتر به گرگ داشته باشه، که ما یه حیوانی به نام کوچک رو در این زمینه آوردیم و مطرح کردیم که شبیه هیبریدی است که در خارج از کشورم وجود داره. تلاش کردیم که یه مقدار تسهیل کنیم کار رو برای کسایی که میخوان از حیوانات استفاده کنن، برای کاربردهای خود نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، هلال احمر و خیلی از زوارد مجبورن از حیوانات استفاده کنن و همین خود مسئولین کشوری برای حفاظت از جاهای مختلف، مکانها و حتی از فرودگاه و غیره از این سگ‌ها استفاده میکنن و ما خواستیم یک تلفیقی و ترکیبی رو درست کنیم تا این مقداری تسهیل بشه. بعد خود همین موضوع بررسی انجام دادیم با همکاری برخی از افرادیه که به هر حال هنوز در حال جریان هست و مورد بحث هست.
یه بحثی اینجا پیش میاد، بحث حقوق حیوانات، بازداشت سگ‌ها یا نگهداریشون در پناهگاه‌ها و به دور از صاحبانشون چه تأثیر روحی میتونه رو خود این سگ‌ها داشته باشه؟
هم روی صاحبشون و هم روی خود سگ اثرات روانی خیلی نامطلوبی داره و ما معتقدیم اگر این سگ‌ها که حالا بر اساس قوانین ما، قانونی برای حمایت از حیوانات ما توی ایران نداریم، ولی بر اساس قوانین موجود در ارتباط با مالکیت شخصی ما اکثرا به همه اونا که حیوان دارن این تأکید رو کردیم که اگر صدمه‌ای در جریان این بازداشت و نگهداری و غیره، حالا این صدمه شامل بیماری و حتی تلفات اگر وجود داشته باشه، با توجه به قیمت این حیوانات ممکنه حتی خیلی هم زیاد باشه و ما میتونیم آموزش‌هایی رو که این حیوانات دیدن از طریق جوامع دامپزشکی تایید بکنیم که این نشونه که حیوانات ارزشمند بودن، میتونن حتی شکایت‌های حقوقی در ارتباط با مالکیت و گرفتن غرامت رو هم انجام بدن.
صدای دکتر جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم فرین عاصمی. آقای آل داوود گفتش که موارد زیادی از بازداشت سگ‌ها در ایران دیده شده و گزارش شده و کماکان مقام‌های جمهوری اسلامی برخی از مقام‌های عالی رتبه چون فرمانده کل نیروی انتظامی در تلاش هستند تا جلوی ارتباط برخی انسان‌ها رو با سگ‌ها بگیرند و سگ‌های خانگی رو بازداشت بکنند. و بله، این گزارش رو با هم شنیدیم، در واقع توضیحات دکتر آل داوود و اعتراض انجمن حمایت از حیوانات به این کار رو. نوبت رسیده به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که همیشه توسط همکارم مراد ویسی تهیه میشه. این برنامه رو با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام. مفرد مفرد
۲۳ اردیبهشت سال روز صدور حکم اعدام برای جمعی از مهمترین مقامات ارشد حکومت پهلوی پس از پیروزی انقلاب است. تا پیش از اردیبهشت سال 58 جمعی از دولت مردان و افسران ارشد حکومت شاهنشاهی ایران با رأی آیت الله صادق خلخالی رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب اعدام شده بودند. آیت الله خلخالی در آن زمان می گفت در درستی اعدام سران حکومت شاه تردیدی ندارد.
مسلماً من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده. من هویدا نصیری ربیعی ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده. مسلماً طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلمهای مسمومشون درباره آقای خمینی هم برات از آقای خمینی هیتلره.
حکمی که آیت الله صادق خلخالی در 23 اردیبهشت سال 58 یعنی 4 ماه پس از پیروزی انقلاب ایران صادر کرد با حکم‌های پیشین او تفاوتی اساسی داشت. در حکم‌های پیشین صادر شده از طرف آیت الله خلخالی معمولاً مقاماتی که از حکومت پیشین بازداشت شده بودند محاکمه و اعدام می‌شدند. اما در این حکم جدید آیت الله خلخالی جمعی از مقامات حکومت پیشین و از جمله خود شاه را به طور غیابی محکوم به اعدام کرده بود و شخص صادق خلخالی می گفت هر کسی که آنها را دید می تواند آنها را اعدام انقلابی کند. افرادی که در این تاریخ از سوی صادق خلخالی و به طور غیابی محکوم به اعدام شدند عبارت بودند از محمد رضا شاه پهلوی، غلام رضا پهلوی برادر شاه، فرح همسر شاه، اشرف پهلوی خواهر شاه و نیز ارتشبد اویسی، تیمسار پالیزبان، سناتور شریف امامی، اردشیر زاهدی وزیر خارجه سابق و شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ. آیت الله خلخالی گفت جرم این افراد ثابت شده و به اعدام محکوم شدند و اگر هر ایرانی بخواهد حتی یکی از آنها را در کشورهای خارجی ترور کند عامل اجرای حکم دادگاه انقلاب است و قابل تعقیب نیست. از میان این افراد بعدها ارتشبد غلامعلی اویسی توسط جوخه‌های ترور منتسب به جمهوری اسلامی در پاریس ترور و کشته شد. اگرچه سایر افراد این فهرست از جوخه‌های ترور در امان ماندند، اما بر اساس همین حکم و بدعتی که صادق خلخالی بنیان گذاشت، بعدها برخی دیگر از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور و کشته شدند. با این وجود صادق خلخالی خود می گفت با وجود این اعدام‌ها من خود فردی رقیق القلب و عاطفی هستم.
من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدشم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم.
روان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
اصلاح ترزی و پایان دادن به آنچه دوران ارباب و رعیتی خوانده میشد، دادن حق رأی و حق انتخاب شدن به زنان و تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی جوهر انقلابی بود که به انقلاب سفید شهرت یافت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا تا امروز.
حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام.
آیت الله خمینی که این نامه را به عنوان دعا کننده شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ساعت 10:25 به وقت تهران نوبت رسیده به گزارش ما در مورد لیگ قهرمانان آسیا. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما الان روی خط به من پیوسته، به شکل زنده بازی پرسپولیس الوحده هم همچنان در جریان هست. بی معطلی میرم سراغ آقای غریب. آقای غریب، برای خیلی ها مثل من که در نیم ساعت گذشته نتونستن بازی رو تعقیب کنن، بگید که چه اتفاقی افتاده تو این بازی تا این لحظه.
بله، هفته آخر همونجور که شما اشاره کردی آقای حسینی، هفته آخر بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست. پرسپولیس تو این نیم ساعتی که اشاره کردین خوب بازی نکرده، 1-0 عقب از حریفش. همونجوری که میدونید این یه بازی تشریفاتیه. هر دو تیم پرسپولیس و الوحده که الان دارن با هم بازی میکنن جفتشون حذف شدن از این گروه، گروه C، الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان به عنوان تیم‌های صعود کننده از پیش جواز صعود گرفتند. پرسپولیسیا و الوحده یا این دیدار رو به یه دیدار حیثیتی تشبیه کرده بودن قبل از این بازی. آقای حسینی قبلا هم صحبت کرده بودیم، پرسپولیس در لیگ قهرمانان مثل لیگ برتر ضعیف ظاهر شده، در آسیا که نتونست حذف شد، در لیگ برتر هم فعلا در مکان چهارمه و امیدش به قهرمانی در جام حذفی اون هم سد محکم سپاهان و جلوش داره.
و این بازی بازم آقای غریب، بازی با تیم عربی، داور عربی، داستان چیه واقعا؟ چه اتفاقی داره تو کنفدراسیون فوتبال؟
واقعا این همین ضعف مدیریتی، یکی از ضعف‌های بزرگ مدیریتی همینه. اصولا هم مدیریت پرسپولیس هم مدیریت فوتبال، وقتی که فدراسیون فوتبال در AFC نماینده تاثیرگذاری نداره، در کمیته اجرایی‌ها نماینده‌ای ندارن و دلشون رو خوش کردن که در بعضی از این کمیته ها نماینده دارن، کمیته های مشورتی و کمیته هایی که هیچ ارزشی نداره، تصمیم گیرنده اصلی کسای دیگه هستن و وزنه‌ای نیستن. قبلا هم داوران عرب رو گمارده بودن برای بازی های تیمایی ایرانی در مقابل تیمایی ایرانی و از نظر روحی و روانی آقای حسینی این به ضرر بازیکن میشه. حتی اگر داور به ضرر تیم ایرانی سود نزنه، همینی که داور عربه و با تیم مقابل هم باش عربی صحبت میکنه، از نظر روحی وزنه بزرگی به نفع تیم عربی و به ضرر تیم ایرانی.
همین الان هم که داشتیم حرف میزدیم میگه الوادی یه گل دیگه هم زد آقای غریب.
همین الان یه گل دیگه هم زد. احتمالاً پس 2-0 شده تا حالا.
بله، بازی 2-0 شد. و بله، همونطور که شما گفتیم مطمئنم خیلی از پرسپولیسی‌ها دلشون شکسته از این بازی و باقی بازی‌های پرسپولیس توی لیگ قهرمانان آسیا. اما اون طرف ذوب‌آهن که صعودش هم قطعی شده بود هم امروز بازی داشت با الشباب عربستان.
بله، ذوب‌آهن هم با الشباب عربستان بازی داشت. ذوب‌آهنی‌ها این بازی رو، هرچند که 3-4 تا از یاراشون رو در اختیار نداشتن، بازی برایشون بازی تشریفاتی بود. قبلا هم گفته بودن ما میخوایم یه جوری بازی کنیم که فرفری رعایت بشه. 3-4 تا محروم و مصدوم داشتن. یکی دو نفرم از بازیکنهای درجه یکشون رو به نظر من آقای ابراهیم زاده از این بازی معاف کرده بود برای بازی های بعد. ذوب‌آهن 1-0 به الشباب باخت. ذوب‌آهن با همون 13 امتیاز به عنوان سرگروه مون در صدر جدول، الشباب 11 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم صعود کرد به مرحله بعد.
و یکی از دیگه تیمایی که همینجا تا همینجا کار صعود کرده فردا بازی داره سپاهان اصفهان هستش که فکر کنم بازی آخرش رو با تیم الجزیره امارات میشه گفت با ضعیف‌ترین تیم گروه A بازی داره فردا. آقای غریب، میتونید در مورد این بازی فردا خود به من بگید؟ بله
بله، در گروه آ سپاهان هم اونجوری که خودت هم اشاره کردی آقای حسینی ده امتیازی در صدر گروه، چون بازی‌های رو در روش رو در مقابل الهلال عربستان بهتر نتیجه گرفته. حتی این دو تیم هم اگر مثلا فردا در مقابل حریفاشون مساوی بکنن، سپاهان اوله. سپاهان با فردا با الجزیره امارات داره در خانه تیم اماراتی و الهلال عربستان هم با الغرافه قطر میزنه. سپاهان اگر میخواد مطمئن بشه باید حتما الجزیره امارات رو ببره، با 13 امتیاز کارش به اگر مگر کشیده نشه.
و مهمترین بازی فردا بازی استقلال و النصر هست از گروه B. اگر در یه فرصت کوتاهی که داریم سریع اون بازی رو به ما بگید خیلی عالی میشه.
بله، استقلال باید نتیجه خورده و باخت 2-1 رو به نفع عربستان در خونه عربستان فردا در ورزشگاه آزادی جبران کنه، به اختلاف 2 گل ببره. اگر اینجور بشه به عنوان تیم دوم گروه صعود میکنه بعد از الصعد قطر که به عنوان تیم اول هست. و من فکر میکنم فردا اگر تماشاگرها بیان به ورزشگاه و تیم رو تشویق کنن، استقلال این توانایی و این استطاعت رو داره با کیفیت بازیکنایی که در اختیار داره بتونه جواز صعود بگیره.
مرسی، خیلی ممنون از فریدبرز غریب. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. بدرود.